بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه استحبابیه است. صحبت شد که تقیه دارای اقسامی است: تقیه واجبه و تقیه مباح و تقیه استحبابیه، یعنی مواردی که تقیه انجام می شود گاهی استحباب داره که ما این تقیه رو انجام بدیم ولی واجب نیست، رجحان دارد که ما این تقیه رو انجام بدیم. برای توضیح و بیان این مطلب که تقیه گاهی رجحان دارد و استحباب داره، مواردی رو بعضی از بزرگان و علما ذکر کردند که البته احتیاج داره به این که دقت بشه آیا واقعا این مواردی که ذکر شده اینها رجحان داره، استحباب داره، یا اینکه نه جزء موارد دیگر است. مرحوم شهید اول اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن که خوف ضرر گاهی عاجلن است گاهی عاجلن، یعنی گاهی فوریست خوف ضرر، شما احساس میکنید که بالفعل ضرر وجود داره، اگر این کار رو انجام بدید ضرر فوری دارد. گاهی احساس میکنید که ضرر فوری نداره ولی در آینده ممکنه ضرر داشته باشه. خب این یکی از مواردی است که اگر در آینده ضرر داره ولی الان هیچ ضرری نداره، اینجا تقیه استحباب داشته باشه. این یک مثالی است که شهید اول در اینجا عرض کنم بر این که ضرر رو به این صورت تقسیم بندی کرده. نکته دومی که باز از فرمایش ایشون استفاده میشه این است که ضرر گاهی مراتب خوف فرق میکنه، یعنی گاهی ظن به ضرر هست، گاهی شک داریم که این ضرر توجه پیدا بکنه، گاهی وهم داریم که این ضرر توجه پیدا بکنه. ما احتمال ضرر رو میدیم اما این احتمال مراتب داره، گاهی ظن احتمال قویه، گاهی شک احتمال مساویه، گاهی وهم یعنی احتمال ضعیفه. خب اگر احتمال قوی باشه اونجا واجبه که ما تقیه انجام بدیم. در جایی هم که شک باشه، حالا تقریبا اونجا هم خوف ضرر شاید صدق بکنه و باید ما تقیه کنیم و اون جلوی اون ضرر مشکوک رو بگیریم. اما اگر ضرر موهوم باشه، یعنی احتمال ضعیفی هست که این ضرر متوجه بشه، آیا بازم واجبه که ما تقیه کنیم؟ مرحوم شهید اول می‌فرماید اگر توهم ضرر باشه و ضررش هم مربوط به الان نباشه، مربوط به آینده باشه، دو قید داره. یکی این که توهم باشه، یعنی وهم باشه، احتمال ضعیف باشه. یکی هم مربوط به آینده باشه، الان نیست. وهم ضرر نسبت به الان ندارم، ولی در آینده احتمال ضعیفی میدم که اینها برای ما موجب دردسر بشه. در این جایشون میفرماید تقیه واجب نیست و رجحان داره. خب خوب دقت فرمودید که اگر بخواهید اشکالی بکنید و توجه کنید به فرمایشات شهید اول، اول باید فرمایش ایشون رو بفهمیم. ایشون دو قید داره. یه قید این است که ضرر مربوط به آینده باشه، دوم این که به صورت وهم باشه، توهم باشه، احتمال ضعیف باشه. اگر این دو هر دو تحقق پیدا کرد، در اون صورت این تقیه رجحان دارد ولی وجوب ندارد. صورت دومی که میتونیم مرحوم شهید اول بیان کردن و از فرمایشات ایشون میشه استفاده کرد، اونجایی است که ضرر سهل باشه، یعنی ضرر اقسامی داره. یه موقع شما فرض کنید ضرر جانیه، یه موقع ضرر مالیه، یه موقع ضرر ارضیه، یه موقع ضرر جانی مسئله کشتنه، یه موقعی است که نه، ضرر جانی در حد این است که خیلی کم، ضرر کمی وارد میشه، یا ضرر مالی ممکنه میلیاردی باشه، ممکنه 10 تومن ضرر میکنه، 10,000 تومن، 20,000 تومن، 100,000 تومن ضرر زیادی نمیکنه. خب پس مراتب ضرر رو اگر در نظر بگیریم، مرحوم شهید اول میفرماید اگر ضرر سهلی باشه، خیلی ضرر کمی است، در اینجا هم تقیه واجب نیست، تقیه مستحبه و رجحان داره. پس مراتب ضرر رو ایشون در نظر گرفتن و اگر ضرر یسیری باشه و سهلی باشه، میفرماید تقیه در اونجا مستحبه. صورت سوم که میتونیم بگیم از فرمایشات مرحوم شهید اول استفاده میشه، آن است که در مستحبات تقیه بکنیم. گاهی شما در نماز واجبتون تقیه میکنید، این یه بحثه. یه موقعی است که تو اذان و اقامه تقیه میکنید، اذان و اقامه واجب نیست، مستحبه، ولی در اونجا مثل اونها اذان میگید، مثل اونها اقامه میگید، این میشه چی؟ میشه تقیه در مستحب. در مستحبات که واجب نیستن، در تعقیبات نماز، تسبیحات حضرت زهرا رو علیها السلام رو شما طبق نظر اونها بیان میکنید، خب جلوی اونها اونطور میگید. خب اگر اینطور باشه، این تقیه در مستحبات هست، این میشه رجحان و تقیه، که در مستحبات ما تقیه بکنیم، این تقیه استحبابیه است. خب این هم صورت سوم تقریبا از فرمایشات شهید اول که خیلی مختصر و مفید هست. ما 3 مورد از موارد تقیه مستحب رو آمدیم بیان کردیم. خب حالا این فرمایش شهید اول بود که ما توضیح دادیم و بعضی ها از بزرگان هم مثل مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسبش ایشون هم آمده توضیح داده که ضررهای عاجل و آجل و با عین و با الف رو تعبیر کرده ضررهای سخت و آسان. ضررهای سخت و آسان، البته به نظر ما این فرمایش درستی نیست، یعنی تفسیری نیست که صحیح باشه برای کلام مرحوم شهید اول. چرا؟ به جهت اینکه ایشون خودش داره توضیح میده، فرماد یه موقع ضرر بالفعل، یه موقع ضرر مربوط به آینده است، و این هم گاهی یسیر سهل گاهی صعب. و در اینجا تعبیراتی که شهید اول بیان کردن خیلی دقیق هست، اینطور نیست که ما بیاییم معنای عاجل با عین رو صعب بگیریم، معنای عاجل با الف رو سهل بگیریم، بگیم ضرر سهل یا ضرر مثلا مشکل. این عرض کنم بر این که تفسیری است که ایشون بیان فرمودند. ما همون توضیحی که عرض کردیم به نظر ما توضیح درستی است، و اون سه موردی که ما از فرمایشات شهید اول استفاده کردیم اون سه موردی بود که ذکر کردیم. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن توضیح دادند، فرمودند که تقیه مستحبه اونجایی است که بالفعل ضرری نداره، ولی مفضیا تدریجا الی حصول ضرر، اگر این ادامه پیدا بکنه کشیده می شود به ضرر در آینده. اگر شما این برنامه رو بخوای ادامه بدی، این در آینده موجب ضرر میشه. خب این در فرمایشات شهید اولم بود که ضرر الان نیست، ولی در آینده این احتمال ضرر وجود داره. مثل همون تقیه مداراتیه که در تقیه مداراتیه گفتیم الان ضرری نیست، الان برای تحبیب قلوبه، برای اظهار محبته، ولی این تقیه مداراتیه ممکنه اگر شما این کارو نکنید، تقیه رو انجام ندید، در آینده ممکنه مواجه بشید با اینکه اونها ضرر به شما بزنن. خب این تقیه مداراتی هم از همین باب میگفتیم رجحان داره، منتها ما یه مطلبی رو در اونجا گفتیم، اگر نظر مبارکتون باشه در تقیه مداراتی ما نظرمون این بود که مالم ینتهی الی فعل المحرمات و ترک الواجبات، تحبیب قلوب خوبه، تقیه مداراتی خوبه، ولی مادامی که به ترک واجبات و فعل محرمات منتهی نشه، اگرم منتهی شد شما اون واجب رو باید برید اعاده کنید و یا قضا کنید. یعنی اینطور نیست که شما نماز رو بخونی و بعد هم اعاده نداشته باشه، قضا هم نداشته باشه، قرائت هم شما خودت انجام ندید. نه، این رو ما قبول نکردیم. مرحوم مامقانی در حاشیه فرمایشات شیخ انصاری آمده مناقشه کرده در مثالهایی که مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند، می فرماید بر این که نه، این مثالها درست نیست. چرا؟ چون فرمایش ایشون همون تقیه مداراتیه بود دیگه، که تقیه مداراتیه این استحباب داره برای اینکه در آینده باعث ضرر نشه. ایشون آمده مرحوم مامقانی در حاشیه میفرماید بر اینکه نه، اصلا اینجا جزء موارد وجوبه، تقیه مداراتیه واجبه، یعنی اگر در آینده ضرری وجود داره، ما از الان باید جلوش رو بگیریم، الان باید تقیه کنیم که در آینده مبتلای به ضرر نشیم، و این رو به عنوان تقیه واجبه بیان کرده و استدلال کرده به روایتی که اون روایت استفاده میشه، همون رجحان. ببینید حالا ما این روایت رو برای شما میخونیم، شما شخصیت های علمی محاسبه بفرمایید که آیا از این روایت وجوب استفاده میشه یا از این روایت رجحان استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری رجحان استفاده کرده، مرحوم مامغانی وجوب استفاده کرده. رواه ما رواه الکلینی در صفحه 1072 وسط صفحه، ببینید ما رواه الکلینی رحمت الله علیه ان محمد ابن یحیی، و محمد ابن یحیی العطار امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است که امامی و ثقه است، ان الحسن ابن علی که حسن ابن علی الوشاع اون هم امامی و ثقه است، ان درست الواسطی که ایشون واقفیه، مورد اختلافه ولی از نظر وساقت ظاهرا مورد قبول هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما بلغت تقیت احد تقیت اصحاب الكهف ان کانو لَيَشْهَدُونَ الْأَعْيَادِ وَيَشُدُّونَ الزَّنَانِيرِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. آقا امام صادق علیه السلام طبق این روایت می‌فرمایند ما بلغت تقیت احد، نرسیده تقیه هیچ کسی به اندازه تقیه اصحاب کهف. تقیه اصحاب کهف تقیه حسابی بود، خیلی عالی بود. خب چی کار میکردن اصحاب کهف؟ با اینکه ایمان به پیامبرشون داشتند، اما در اعیادی که برای این کفار بود و اینهایی که مشرک بودند عید میگرفتن، میرفتن در اون مراسم اونها شرکت میکردن. لیشهدون الاعیاد، اعیادی که مربوط بود به این مشرکین و کفار، می رفتن در اونجا شرکت می کردن. و یشدون الزنانیر، و اون نشانه های اهل کفر و شرک رو به کمرشون می بستن. اونا یه نشانه هایی داشتن، کمربند های خاصی داشتن، اینا هم همون کمربند ها رو می بستن به خاطری که اونها ضرر به اینها نزنن، کمربندهای اونها رو میبستن، کمربندهای اهل ذمه رو. خب این برخورد اصحاب کهف بود. فاعطاهم الله اجرهم مرتين، خداوند به اونها دو مرتبه اجر میده. خب شما اجر اونها زیاده به خاطر این تقیه‌ای که میکنند و کمربند مشرکین رو میبندند و در اعیادشون شرکت میکنند، اینها دو مرتبه اجر دارند. آیا دلالت میکند بر این که این مواجبه یا رجحان داره؟ مرحوم شیخ انصاری برداشتش رجحانه، مرحوم مامغانی برداشتش وجوبه، ولی به نظر میرسه که اجرهم مرتین یعنی خدا اجر بهشون میده، ثواب بهشون میده. ثواب دلالت بر وجوب نداره، ثواب در استحباب هم تحقق داره، در وجوب هم تحقق داره. میتونه این کار کار خوبی باشه، رجحان داشته باشه و ثواب داشته باشه. این روایت دلالت ندارد بر اینکه عرض کنم وجوب ازش استفاده بشه. و اشکال مرحوم مامقانی به شیخ انصاری که این مثالی که شما زدید که عرض کنم بر اینکه تدریجاً ضرر حاصل میشه، این مثل تقیه مداراتیه، این مثال برای مستحبه، ایشون میفرماید این مثال برای واجبه نه بر مثال برای مستحب. ما به نظرمون میرسه فرمایش شیخ انصاری قوی تر از فرمایش مرحوم مامقانیه، چون این روایتی که مورد استناد ایشون قرار گرفته دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر اجر داره، دلالت بر ثواب داره. لذا ما بعدش نوشتیم اقول هذه الروایه تدل على رجحان التقیه فی الجمله، که تقیه رجحان داره، اما اینکه وجوب داشته باشه از این روایت استفاده نمیشه. روایت دیگر هست که احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است که امامی و ثقه است، ان علی ابن الحکم، علی ابن الحکم الانباری است که امامی و ثقه است، ان هشام الکندی، هشام الکندی مهمل لذا روایت ضعیفه، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، که امام صادق علیه السلام طبق این روایت می‌فرمایند ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، بپرهیزید از کاری که باعث سرزنش ما بشه، یعنی ائمه علیهم السلام سرزنش میشن با کار شما، شما یه کاری میکنید که باعث سرزنش یه عده‌ای میشه. فإن ولد السوء یعیر والده بعمله، بچه اگر کارش زشت باشه پدرش رو ملامت میکنن، میگن این چجوری این بچه رو تربیت کرده، ببین چقدر بی ادبه، این تربیت پدرشه که اینطور بار آمده. فإن ولد السوء یعیر والده بعمله، پدرش رو مذمت میکنند با عمل اون بچه. کونو لمن انقطعتم الیه زینا، باشید برای ما زینت، ولا تکونو علیه شینا، و ننگ و آر برای ما نباشید. صلوا فی اشاعرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم، برید تشییع جنازه اونها و نماز بخونید در مابین اشاعر اونها و عیادت کنید مریض های اونها رو و تشییع جنازه اونها شرکت کنید و در کارهای خیر از اونها سبقت بجورید. ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر، اونا از شما سبقت نگیرن در کارهای خیر، شما از اونها سبقت بگیرید، هر کار خیریه شما برید جلو و انجام بدید. فانتم اولا بهی منهم، شما اولا هستید، شما برید کارهای خیر رو انجام بدید. والله ما عبد الله بشیء احب الیه من الخبع، هیچ چیزی بهتر از تقیه نیست. حضرت معنا می‌فرمایند که قلت و ملخب قال التقیه. خب این روایت روایتی است که اولا سندش ضعیفه، ثانیا این عرض کنم بر این که دلالت بر وجوب نداره. چیزی بهتر از تقیه نیست، تقیه چیز خوبیه، اما این که آیا واجبه، عرض کنم بر این که ما بیاییم حتما این کار رو انجام بدیم، تشییع جنازه واجبه، آیا عیادت مریض ها واجبه، نه اینا واجب نیست، اینها خوبه که آدم تشییع جنازه اونها شرکت بکنه، خوبه که عرض کنم عیادت اونها بره، کارهای خیر رو خوبه که انسان بره انجام بده، اینا وجوب نداره. پیداست از مثالهایی که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن پیداست که وجوب در کار نیست، رجحان در کاره. پس بنابراین این روایت دلالت بر رجحان میکنه و دلالت بر وجوب نداره، با اینکه سند روایت هم سند ضعیفیه. روایت دیگری که در اینجا مطرح شده، روایت که در صفحه 1073 ما ذکر کردیم، والحسین ابن محمد، که ایشون عرض کنم بر این که امامی و ثقه است، ان معل ابن محمد که ایشون مورد اختلافه ولی به نظر ما امامی و ثقه است، ان محمد ابن جمهور که محمد ابن جمهور فاسد المذهب است و ضعیفه، ان احمد ابن حمزه که ایشون هم محمد ابن بزیه، ان الحسین ابن المختار که ایشون امامی و ثقه است، ان ابی بصیر که از اصحاب اجماعه. قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرمودند، خالتوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامره سبیانیه. یعنی با این اهل تسنن مخالطه کنید، مخلوط بشید، زندگی کنید، با اونها باشید در ظاهر، در ظاهر با اونها باشید ولی در قلبتون با اونها مخالف باشید، عقیدتون با اونها یکی نباشه، در قلب با اونها مخالف باشید ولی در ظاهر با اونها موافق باشید. موقعی که حکومت، حکومت سبیانیه، بچگانه، کودکانه است، حکومت عادلانه‌ای برقرار نیست. وقتی حکومت، حکومت ظالمانه و بچگانه و کودکانه است، شما در ظاهر با اونها باشید ولی در قلبتون با اونها نباشید. خب این روایت هم اولا سندش ضعیفه، راوی محمل داره، ضعیف داره، و ثانیاً این که دلالت بر وجوب که شما در هر موردی ازشون بخواید استفاده وجوب بکنید، این استفاده نمیشه. روایت دیگر، ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه. خب این روایت عرض کنم بر این که ایشون امامی و ثقه است، عن ابیه که اونم ابراهیم قمی است که اون هم ثقه است، فی الخصال، قال حدثنا سعد ابن عبدالله عن ایوم ابن نوح. سعد ابن عبدالله که از امامی و ثقه است، از ایوب ابن نوح که اون هم امامی و ثقه است، ان ابن ابی عمید که از اصحاب اجماع، ان سیف ابن امیره که ایشون هم امامی و ثقه است، ان مدرک ابن حاز که ایشون عرض کنم بر این که محمله. خب این روایت شد ضعیف چون یکی از رباطش محمله و این روایت در مجموع ضعیف میشه. قال ابو عبدالله، امام صادق طبق این روایت فرمودند که یا مدرک، به همین مهمل، به همین ضعیف فرمودند که یا مدرک رحم الله عبدن اجتر مودت الناس الى نفسه، خدا رحمت کند کسی رو که جذب میکنه محبت مردم رو، محبت مردم رو به خودش جلب میکنه. این خیلی کار خوبیه که انسان محبت مردم رو به خودش جلب کنه، کاری کنه که مردم بهش محبت داشته باشن. خب چی کار کنه که این محبت حاصل بشه؟ فحدث هم به ما یعرفون، مطالبی براشون بگه که اونا میفهمن و خوششون میاد، از مطالبی که به مذاق اونها خوبه. و ترک ما ینکرون، اما اون چیزایی که اونا بدشون میاد و مخالف هستن نگه اونها رو. خب میبینید این روایت ضعیف است و قابل استدلال نیست و ثانیاً دلالت بر وجوب نداره. رحم الله عبدن، خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه، این دلالت بر رجحان داره اما دلالت بر وجوب نداره. پس بنابراین این روایات بعضیشون که خیلی ضعیف بودن و بعضیشون هم که ضعیف نبودن دلالت بر وجوب نداشتن، اون روایاتی هم که ضعیف بودن هم باز دلالت بر وجوب نداشتن. ولی در کل این مسئله اشکالی نداره که ما بگیم که ما بالاخره تقیه مستحبه داریم و دلالت بر رجحان داره، ولی تا مادامی که به ترک واجبات یا فعل محرمات منتهی نشه. تقیه خوبه ولی به فعل واجبات، به ترک واجبات منتهی نشه، به فعل محرمات منتهی نشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.